جل فرجهم والأنا عظاهم اللهم كل بليك الوجة ابن لسان صلواتك عليه وعلى أرواح في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لهم من ظلمه واستخف بحقه وكن الثائر اللهم بدم أولاده اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملع العلا فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه بها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفسر التحية والسلام. شرط پنجمی که مرحوم سید برای تعلق زکات به مال بیان فرمودن این است که بعد تمکن از تصرف تام در این مال داشته باشه. اگر کسی مالی داره ولی الان متمکن از تصرف نیست، زکات به مالش تعلق نمیگیره و تکلیفا هم واجب نیست زکات پرداخت کنه. این شرط رو با مثال توضیح دادن و دو دسته مثال بیان کردن. یه دسته مثال هایی که ناظر به عدم تمکن تکوینیه به طوری که مال از دسترس خارجه، یه دسته مثال هایی هم که زدن مواردی است که شرعاً متمکن از تصرف نیست ولو اینکه تمکن تکوینی داشته باشه، ولی تصرفات اعتباری مقصود است که نمیتونه بکنه. هر دو رو مثال زدن. میفهمن که تمام التمکن من التصرف فلا تجب. یک مورد اول، فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه به انکان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله. مالی که غائبه که در دسترس خودش و وکیلش نیست قدرت تصرف نداره. ولا فی المسروق، میفهمن مالی که دزدیده شده دزد برده ولا الان باشه ولی چون مسروق در دسترس نیست زکات بهش تعلق نمیگیره. میدونه معدوم نشده ولی سرقت شده. ول مقصوب، کسی مال رو غصب کرده یک جائری و تحویل هم نمیده از دسترس خارج. ول مجهود، مالی که نه غایب هم نیست ولی دیگری انکار کرده ملکیت این شخص رو، تحت یدش بوده، امانت بوده، ادعای ملکیت میکنه و انکار میکنه ملکیت رو، فعلا در دسترس این شخص نیست. ول مدفون و فی مکان منسی، مالی که در یه مکانی دفن شده که فراموش شده است، فراموش کرده این گنج رو کجا دفن کرده. این هم این یه دست مصادیق که پیداست اینها مواردی هستن که تصرف واقعی نمیدونه بکنه، از دسترسش خارج واقعا. موارد بعد اینجوری نیست. ولا فی المرهون، مال مرهون که رهن گذاشته شده ممکنه خود شخص این مال رو برگردونه در اختیار خود این کسی که مالش رو رهن گذاشته قرار بده. اما در عین حال با فرض این که تصرف تکوینی میتونه بکنه، زکات به این مال تعلق نمیگیره مادامی که در رهنه، چون یه سلسله تصرفات براش ممکن نیست. نمیتونه بفروشه مثلا این مال رو، نمیتونه هبه کنه مال مرهون رو تا دینش رو پرداخت نکرده. بنابراین این نوع عرض کنم محجوریت از تصرف و عدم تمکن رو هم ایشون موضوع عدم زکات میدونن. ولا فی الموقوف، ولا فی المنظور، مالی که وقف شده این مال عرض کنم خمس بهش تعلق نمیگیره. فرض کنید اگه کسی گوسفند داشت در حد نصاب، 200 تا گوسفند داره، اینا رو وقف کرده بس مثلا برای فقرا، این زکات بهش تعلق نمیگیره. نه این شخص لازمه زکات پرداخت کنه نه فقرا. ولا فی المنظور، اگر مالی رو نذر کرده، گوسفند در حد نصاب داشته و نذر کرده که اینها رو مثلا قربانی کنه برای سید الشهدا علیه السلام برای عزادارها، این مال منظور هم مالیست که تحت تصرفش دیگه نیست، شرعن دیگه حق نداره شرعن درش تصرف کنه، بفروشه این مال رو، بکنه هدیه کنه. پس بنابراین بعضی از مواردی که ذکر کردن مواردیست که ولو تکمینن در اختیار باشه ولی از نظر حکم، از نظر حکم شرعی حق تصرف تام نداره. این موارد رو هم فرمودن که مورد تعلق زکات نیست. پس سه مورد مرهون و موقوف و منظوره، چهار موردم یا پنج موردم مواردی است که مسروق و مقصوب و مجهود و مدفونی که در مکان منسی است و مالی که غائبه. اینا رو فرمودن که به زکات تعلق نمیگیره. این پس هم شرط رو بیان کردن، هم با مثال شرط رو تبیین کردم. بعدم فرمودن که اگر حالا در یه جایی ما شک کردیم که این تحت اختیار است یا نه، میگن به عرف باید رجوع کنید. اگر عرفاً متمکن از تصرف موضوع زکات است، اگر عرفاً متمکن از تصرف نیست موضوع زکات نیست. حالا اگر در یه جایی عرف با عرف رجوع به عرف روشن نشد، ابهام باقی مون، میگن رجوع کنید به حالت سابقه. حکم حالت شک رو هم بیان میکنه که رجوع کنید به حالت سابقه. اگر حالت سابقه داره قبلا در تصرف بوده، نمیدونیم الان از تصرف خارج شد، دست وکیل بوده، نمیدونیم از دست وکیل خارج شده یا نه، یا نه قبلا حالت سابقش این بوده که از معرض دست دزد برده بوده، نمیدونیم برگردونده این مالو یا نه، مثلا قاصب نمیدونیم مالو برگردونده یا نه، استصحاب حالت سابقه میشه. اگر حالت سابقش هم مشکوک بود و معلوم نبود یا علم به حالت سابقه نبود، فهمیده اینه که احتیاط کنه و زکاتش رو خارج کنه. پس اینم حکم حالت شک. اولین سه نکته رو ایشون بیان کردن. نکته اول اینه که تمکن از تصرف موضوع، دوم این که مصداقش هم مواردی است که عدم تمکن تکوینی است یا تشریع. حالت شک هم به همین کیفیت حکمش رو بیان کردن که حالا محشین با بعضی از این مطالبشون موافق نیستن، ملاحظه فرمودن. یه نکته چهارمی هم که شاید استظهار بشه از کلمات ایشون که در کلمات قم مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا این عدم تمکن از تصرف صرفا در نقدین مانع تعلق زکات یا در بقیه اموال زکوی هم اگر تمکن از تصرف نباشه از موضوع زکات خارج میشن. اینم بحث چهارم. ظاهر عبارت مرحوم سید که به اطلاق بیان کردن اینه که تمام اموال زکوی اگر از تمکن، مگه مالک متمکن از تصرف در اونها نباشه، زکات بهش تعلق نمیگیره. اینا بالا باید بحث کنیم چون محل بحث قرار گرفت. در بحث عمده مسئله روایاته. چرا؟ به خاطر اینکه این خلاف مقتضای ادله اولی است. خذ من اموالهم صدقتن، اگر مالی ملک شخص هست ولی اون که الان رهن گذاشته پیش دیگری، ظاهرش نه خذ من اموالهم صدقتن دیگه، بعد صدقه رو پرداخت کنن. ولی بعد بر ادله خاص است اینجا. ادعای اجماع و لاخلاف و اینا شده، اینا خیلی قابل اثبات نیست، به خصوص در کلمات قدما اصلا به یک تعبیر، به این تعبیر این شرط رو ذکر نکردن. بعضی مثلا فرمودن بعد مالک باشه زکات به غیر مالک، به غیر ملک تعلق نمیگیره، ملکم بعد ملک تام باشه، تمام ملکیت رو. یکی از مواردی که برایش ذکر کردن همین مصادیقی است که باید تحت تصرف باشه، اگر تحت تصرف نباشه ملک تام نیست. بعضی‌ها به این صورت ذکر کردن، بعضی‌ها به اشکال دیگه خود تصرف رو ذکر کردن، مثل صاحب شرایع. میگن مالک باید مالک باشد، ملکش هم تام باشه، متمکن از تصرف هم باشه. بنابراین این در کلمات قدما اونقدی که نقل شده، این عبارت به خصوص موضوع بحث نیست که ما بگیم از شرایط تعلق زکات تمکن زکات، تمکن از تصرف، که بعد بگیم حالا یه اجماعی روی این مسئله هست. عنایت فرمودین فعل جملهش در بعض مواردش، مثل فرض کنید مثلا مالی که غائبه، اینها ممکنه درش مورد تعرض قرار گرفته باشه، بشه نظر قدما رو به دست آورد. اما اینکه به طور کلی این عنوان اینکه مالی که تحت تصرف نیست، اهم از عرض کنم تصرف تکوینی یا تشریعی، این موضوع زکات نیست، این در کلمات قدما به این صورت مطرح نیست که حالا ما بخوایم اجماع و لاخلاف و امثال اینها رو به دست بیاریم. ولی اینکه فعل جملهش بله مورد تسالم، فعل جملهش ها مرحوم صاحب حدایق دارن، صاحب جواهر بیان فرمودن فعل جملهشه، ولی بل جمله این عنوانی نیست که برش تحصیل اجماع بشه بکنیم. علاوه اجماع مدرک نیست، ولی روایات صحاح متعددی وجود داره، این روایات صحاح رو باید بحث بکنیم. مرحوم آقای خویی همون اول بیان مرحوم سید رو تفصیل میدن، میگن این روایات که وارد شده نسبت به مواردی که مال از تصرف تکوینی خارجه، مثل قاصب این مال رو غصب کرده الان در اختیار من اصلا نیست، دزد برده میدونم مال موجوده ولی دیگه در اختیار من نیست، دفنش کرده بود گنج رو جاشو فراموش کرده سالهاست در اختیار نیست، میگن اینها درسته، اینو موضوع روایاته. اما دسته دوم که مواردی است که شرعن نمیتونه سلسله تصرفات رو بکنه، مثل مال مرهونه یا مال منظور یا مال موقوف، میفهمن اینها نه مورد روایات نیست. بعد ببینیم مقتضای ادله خاص خودشون یا ادله عامه در مقابل اونا چیه، در مورد اونا چیه. و الا به روایات نمیشه تمسک کنیم بگیم در مواردی که مال مرهون است زکات بهش تعلق نمیگیره، یا مال موقوف یا مال منظور. اونا باید دنبال در ادله عام یا ادله خاص مورد خودش باشیم. لذالهشون بررسی کردن، میگن در اون مواردی که مال متمکن است، تصرف تکوینی نیست، روایات صحاحی داریم، معتبری داریم که دلالت میکنه زکات بهش تعلق نمیگیره. حالا یه اختلافی هم در مضمون بین این روایات هست که باید بحث بکنیم. از بعضی روایات استفاده میشه وقتی این مال تحت اشراف و تصرف قرار گرفت باید به اندازه یک سال زکات پرداخت کنه. از بعضی از اون روایات استفاده میشه که نه، اگر مال تحت اختیار قرار گرفت تازه باید از این به بعد یک سال برش بگذره و بگرده در اختیار مالک تا زکات بهش تعلق بگیره. این اختلاف تو روایات هم باید بحث کنیم ببینیم قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. بعضی جمع کردن فرمودن اون روایاتی که میگه بعد یک سال پرداخت کنه حمله به استحباب میشه، بخاطر اون روایاتی که میگه زکات پرداختش لازم نیست حتی وقتی تحت تصرف قرار گرفت مگر این یک سال برش بگذره. حالا اینم بحث میکنیم، اینم این نکته چون متعرض شدن قوم و بحث کردن جای بحث داره. پس عمده بحث روایاتی که ببینیم روایات باب مقتضاش چیه. دو سه تا باب در ابواب من تجبه علیه زکات هست که مربوط به این بحث روایات متعدد و صحیح هم داره. یکی باب پنجم هست، باب پنجم ابواب من تجبه علیه زکات در کتاب وسائل. عنوانی که مرحوم شیخ خور براش اخذ کردن اینه: باب اشتراط ملک و تمکن من التصرفی وجوب زکات. پس هم باید ملک باشه هم تمکن در تصرف. فلا تجب فی المال الضال، مالی که گم شده، و المفقود و الغائب الذي ليس في يد وكيله، مال غائبی که در دست خودش و وکیلش نیست. بعد این حکم اضافه کردن فان غاب سنین ثم عاده، حالا اگر بعد از مدت ها سالهای گذشته برش حولان حول شده، ثم عاده استحب الزکات لسنتن استحب الزکات لسنتن واحده، برای یک سال بعد زکات بدونم مستحبه. اما اگه از این به بعد سال برش بگذره که دیگه مال در اختیاره، دیگه از محل بحث خارجه. وقتی در اختیار میاد بعد زکات بده یا نه، ایشون حمله بر استحباب کردن به اعتبار اون روایاتی که میفهم از زکات یک سالو بده، اون حمله بر استحباب کردن در مقام جمع. میفهم اگر از مالی که خارج از تصرف بود تحت تصرف قرار گرفت، همون اول خوبه یه به اندازه یک سال زکات پرداخت کنه، مستحب است. اینم حکم دومی است که ایشون استظهار از این روایات کرده. این یک باب. باب دیگری که در مقام است روایتش مربوط به این بحث است، باب ششمه، باب عدم وجوب زکات دین و القرض علی صاحبه الا ان یکون تأخیره من جهته و غریمه باذل له. یعنی اگر کسی مالشو قرض داده هنوزم وقت دریافتش نشده، نمیتونه اصلا مطالبه کنه، یا وقتش شده ولی شأنش نیست بره مطالبه کنه، به برادرش قرض داده و هم نداره پرداخت کنه، به مؤمنی قرض داده اون مؤمن محترم هم نمیتونه پرداخت کنه، شأنی نیست بره مطالبه کنه، یعنی اینجا زکات تعلق نمیگیره. اما اگر نه یه جاییه که میتونه تقاضا کنه و اونم اگه تقاضا کنه بهش پرداخت میکنه، مانعی هم نداره، هم زمانش رسیده هم حاضر پرداخت کنه، این کوتاهی میکنه، میفهمن اینجا رو بعد زکاتش رو پرداخت کنه استحباباً. باز از روایتشون استظهار استحباب کردن که 15 تا روایت در این باب نقل کردن، روایت که دلالتش دلالتای روشنیه. بعضیش باب دیگه باب نهمه، باب ان من کان علیه دین او مهر غیر موجود معه لم یجب علیه زکاتو. کسی که مهری بر علیه اوست یا دینی بر علیه اوست واجب نیست که زکاتش پرداخت کنه. این هم دلالت روایتش یه دلالتی فی الجمله بر بحث داره، ولی اینکه جای مناقشه است. حالا این سه تا باب رو روایتش رو بخونیم، عنایت کنید این روایت هم یک لسان واحد نداره ولی تقریبا همون لسانش لسان مشترکه، لذا ازش استظهار کردن تمکن من التصرف رو. حالا بعد ببینیم عنوان عام رو میشه ازش استظهار کرد یا نه، اون چه میشه استظهار کرد دایرش زیغتر از این عنوان عامه. روایت اول که صحیح است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن میسان عن حسین ابن محبوب عن العلاء ابن رزین
من صدیر صیرفی که صدیرم میدونید در تحقیق امامی سقند دیگه، قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، مالی داشته اینها رو برده در یه مکانی دفن کرده، فلما حال علی الحال ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه، هرچه مکانو گشت پیدا نکرد. فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله، تصمیم گرفت به کاملا زمین رو مثلا زیر و رو کنه. فوقع علی المال بینه، مالشو پیدا کرد. کیف یزکیه؟ قال یزکیه لسنت واحده لانه کان غائبا و ان کان احتبسه. ظاهر اولی این روایت اینه که اگر کسی مالش چند سال از او غائب باشه، وقتی پیدا کرد به اندازه یک سال باید زکات بده. یزکیه لسنت واحده. ولی این روایت رو مرحوم شیخ حمله بر استحباب کردن. البته در خصوص این روایت یک احتمال دیگه هم هست که موجب میشه این اصلا طرف معارضه واقع نشه با اون روایاتی که دلالت میکند که وقتی مال به دستش رسید زکات برش واجب نیست بده حتی برای یک سال. و اون این است که در این روایت از سؤال اینه ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلما حال علیه الحول، که انه تا یک سال معلوم نیست این مال خارج از تصرف بوده، با اختیار خودش دفع کرده، موضعش هم میدونسته بعد فراموش کرده. این حد میفرمایید ممکنه کسی بگه این گفتن یک سال به زکات بده به خاطر اینکه اون سال اول این مال تحت اشرافش بوده، کسی که مالو دفن میکنه که به این نمیگن مال خارج از اختیار خود، گنجشون رو دفن میکردن دیگه و زکاتش رو میدادن. این حد صرف دفن کردن که موجب نمیشه، این تا یک سال دفن کرده بوده، برایشون معلوم بوده مال به نظرش میامده تحت اشرافش، بعد فراموش کرده زبویا، لذا چون بعدن فراموش کرده اون یک سال و از زکات پرداخت شد. ممکنه کسی اینو بگه، اگه اینجوری معنا کنید روایتو دیگه منافات با اون روایاتی نداره که اگر کسی چند سال مالش غائب بود وقتی به دستش آمد زکات برش لازم نیست حتی برای یک سال. این به خاطر اینکه سال اول در اختیارش بوده، مالو دفن کرده بوده، جاش هم میدونسته، بعدن فراموش کرده مثلا، اگر کسی این روایت اینجوری استظهار کن. اما اگر کسی فرمودید که این روایت هم نخی دلالت میکنه که در واقع از اول این مال در اختیار، خیال میکرده در اختیارشه، یه موضعی در نظرش بوده، تو موضع مال نبوده دیگه، جای دیگه ای دفن کرده بوده، اگر اینجوری معنا کنید اون وقت دلالت میکنه که یک سال رو باید بده، اون وقت ظهورش در وجوده. روایت دوم که روایت بازم صحیح هست و مرحوم کلینی نقلش فرمودن، روایت محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری از مشایخ مرحوم کلینی هستند و صیغه امامی هستند. فضل ابن شازان که میدونید صیغه جلیل القدر هستند، سبادم یحیان از اصحاب اجماع امامی صیغه هست. اسحاق ابن عمار قال، روایت صحیح است، سألت و ابا ابراهیم علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر سوال کردم، ان الرجل یکون له الولد یا لکون له الولد، شخصی فرزندانی داره، فیقیب و بعض ولدهی، بعضی فرزندانش ناپیدا میشن، پنهان میشن، در دسترس نیستن، نمیدونه کجا رفتن، فلا یدری عینه و ما تر رجل، این شخص از دنیا رفت، کیفه یسنع به میراث الغائب من ابی، اون فرزند غائب رو با میراث چه باید کنن؟ قال یعزل و حتی یجی، کنار میذارن سهمشو براش تا برگرده. قلت فعلا ماله، یعنی استصاب عیاد داره دیگه، میدونیم که یا علم به حیات دارید شکم داشته باشید استصحاب حیات. قلت فعلا مالهی زکاتون، قال لا، حتی یجی، خودش بر تا برنگشته زکات بر مالش نیست. چرا؟ قلت به خاطر اینکه غایبه دیگه. قلت فاذا هو جاء یزکیه، وقتی آمد چند سال گذشته زکات پرداخت کنه، قال لا، حتی یهول علی الحول فی یده، وقتی تحت تصرفش قرار گرفت سال بعد بگذره. این فیدهی پیداست، مقصود ید ظاهری نیست که تو دستش باشه، این تحت تصرفش باشه، لذا این رو باید استفاده میشه ازش که اگر تا قبل از اون مال تحت تصرف نبوده، اگر کسی غائب است به گونه‌ای که الان قدرت تصرف در مالش نسن، نمیدونسته چنین مالی داره، امکان تصرف در مالش هم نداره، غایب دیگه، ناپیداست. از وقتی که مال تحت تصرف قرار میگیره سال بعد برش بگذره، یعنی اگر مال تحت ید نبود، تحت تصرف نبود، سال برش گذشت زکات نداره. 10 سال هم گذشته باشه زکات نداره. یک بارم لذا این روایت به حسب ظاهر ذیلش تنافی با ذیل روایت اول داره، صحیح اول که فرمود 1 سال باید تزکیه کنه. جان فرمود نه، لازم نیست، سال باید برش بگذره. ظاهر این سوال هم اینه که میگه فیضا جهو و یوزکی 1 سال گذشته بوده، ولی اگر اصلا 1 سال از زمانی که اسم بهش رسیده نگذشته که سوال نداره که. نه میفهمید، اگر 6 ماه پدرش فوت کرده پیداست این زکات نداره، وقتی آمد لازم نیست زکات بده، ولی پیداست این سال برش گذشته بوده. میگه مدتی پدرش فوت کرده، اینم غایبه، مال در اختیارش نیست که تصرف کنه. حضرت امودن نه، حتی 1 بارم لازم نیست زکات بده. روایت سومی که اینم صحیح است، علی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل اسماعیل ابن مرار که علی تحقیق سرست دیگه، ان یونس ابن عبدالرحمن ان ساق ابن عمار ان علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابی ابراهیم حضرت مسلم جعفر سلام الله علیه، باز راوی ساق ابن عمار ان ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب. شبیه همون سوال قبلیه دیگه، مالی به او ورث شده ولی نیست، اصلا در دسترس نیست. هل علیه زکات؟ قال لا حتی یقدم. قلت ای زکیه این یقدم؟ قال لا حتی یهول علیه الهول و هو عنده. این و هو عنده هم باز مقصود همین در اختیار بودن دیگه، مقصود پیشش باشه، معنی ظاهریش نیست دیگه، بلکه اصلا معنی ظاهرش همینه، و هو عنده تحت اشرافش، تحت تصرفش. پس استفاده میشه اگر مال در نزد او نیست، تحت تصرفش نیست، حولان و حول موجب زکات نمیشه. 1 بارم لازم نیست زکات بده. باز این ذیلش عرض کردن منافات با اون حدیث داره، پیداست برامون میشه خورد. بعید نیست این دوتا رو جمع کردن به اینکه اون رو حمله بر استحباب کردن. یکی نفی زکات میکنه، یکی میگه 1 بار زکات بده. حضرت سری هم است در اینکه 1 بار زکات هم لازم نیست دیگه. در روایت اول که خیلی واضح بود، قال فاذا هو وجاء ايزكي قال لا، اصلا لازم نیست زکات پرداخت کنه. بنابراین از عمل بر استحباب کرد. روایت چهارمی که صحیح است، انه عن ابي عن ابن ابي عمر، باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم پدرشون علی ابن ابي عمر، ان رفاعه ابن موسى که از کنم صغه امامی است، قال سالت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله 5 سنین ثم ياتي فلا یره دو رأس المال کم یزکیه؟ قال سنتن واحده. نه از فرموده پنج سال غایب بوده، حضرت گفتن به اندازه 1 سال زکات بده. باز این روایت هم اصلا اون روایت است که دلالت میکنه که به اندازه 1 سال زکات رو باید پرداخت کنه. روایت ششمی هم که صحیح است، محمد ابن ادریس نقلن عن کتاب محمد ابن علی ابن محمود، که ظاهر این کتاب در اختیارشون بوده، لذا این سند مخدوش قابل مناقشه نیست. عن علی ابن سندی اسماعیل سندی است که عرض کنم ثقه امامی است، عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن قاسم، اینا همه ثقه امامی هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه، مال همسرشو گرفته و همسر قادر بر مالش نیست، مالش در اختیارش نیست. این خانومی که مالش در اختیار همسرشه، از اختیار خودش خارجه، باید زکات بده. علیها زکاتون؟ قال انما هو علی الذی منعها، نه بر او واجب نیست، بلکه اون کسی که این مالو منع کرده باید زکات بده. این ذیل خلاف قواعد دیگه، خب مال غیر در اختیار منه، من چرا زکاتشو بدم؟ این با اون روایتی که میگو بعد مالک باشی منافات داره، لذا یه جوری سعی کردن جمعش کنن. من اون شیخون فرمان اقول هازا محمولون علا کونهی اخذهو قرزن، اینو به عنوان قرض گرفته بوده، حالا پرداخت نکرده یا نتونسته پرداخت کنه، مال مالیست که دینه، این خانم لازم نیست زکاتشو پرداخت کنه، او بعد زکاتشو پرداخت کنه. چرا؟ چون قرض گرفته اجتماع شرایط الوجوب، یعنی قرض گرفته، مال مالکشه، 1 سال دستش مونده، نصابم داشته. کسی که مالی رو قرض میگیره اگر 1 سال دستش مونده و زکاتشو پرداخت کنه، مالشه دیگه. عنایت فرمودین. بله در خصوص خمس ممکنه بگید اگر کسی یه مالی داره مقابلش هم مثلا یه معونه‌ای داره، معونه کسر میشه، در باب زکات که این نیست که کسی که به حد نصاب داره باید زکات پرداخت کنه. این ماله که یک سال هم دستش بوده، اگر شرایط دیگر وجود باشه، کسی که مال رو قرض میکنه، مال زکوی رو، و یک سال پیشش میمونه، اگه حولان شرطه یا اگه حولان نیست به اندازه نصاب شد، این با زکات پرداخت. مثلا 1000 تا سکه قرض کرده، این 1000 تا سکه 100 تا سکه قرض کرده، دستش مونده یک سال مونده، خب باید زکاتشو پرداخت کنه دیگه. این که فرمود انما هو و علی الذی منعها، مقصود اینه. و الا اگر قرض نباشه یا نه و بقیه شرایط وجوب نیست، این لازم نیست پرداخت کنه. یا نمیگن اصلا او کنایتون نفی الوجوب، این که گفتن اون کسی که منع کرده باید پرداخت کنه، میخوام بگم اصلا بر این واجب نیست. این تعبیر کنایه بر اینکه از اینکه واجب نیست، نه اینکه میخوان دو تا حکم بفرمان، بفهمن بر او واجب نیست، بر این واجب است. اون کسی که منع کرده بده، یعنی اون بیچاره که اختیاری نداره، این که لازم نیست پرداخت کنه، که مالش در اختیارش نیست، نه اینکه دو تا حکم از استظهار است. یک تعبیر کنایی است از اینکه بر او واجب نیست. این جمعی که ایشون کردن میفرمایند که نما هو علی الذی منعها، علی حال نمیخواد بگه اگر کسی مال همسرش در اختیارش بود مطلقاً باید زکات اون مالو پرداخت کنه، چون در اختیار این مرده، مال وقتی ملکت نیست که زکات برش واجب نیست، بعد به گونه‌ای باشه که موضوع زکات بشه. روایتش رو این با صحیح است، محمد ابن حسن به اسناد ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید کوفی که بیرسین همس از اجلا هستند، عن النضر بن سبید، عن عبدالله بن سنان، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتی یقع فی یدیک. بازم این اطلاق داره، دلالت میکنه برای یک بارم لازم نیست زکات بدید، ولو چند سال مال غائب باشه یک بارم زکاتش واجب نیست. بنابراین این حکم ازش استثار میشه. روایت هفتمی موثقه است به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی، ان علی ابن حسن فضال که فتحی اند دیگه ثقن، ان اخویه دو تا برادرش، ان ابیه ما که پدرش هم فتحیه، مون تا حد همه ثقاتن در باب پدر محل بحثه، بعضی گفتن که از رجوع کرده از این مذهب، برگشته دوباره از مذهبش اند الموت. حالا علی حال فتحی ثقه هستن اینها دیگه. عن الحسن ابن جهم که امامی ثقه است، عن عبدالله ابن بکر که فتحی است، عن زراره. در این نقل مرحوم از کنم شیخ و اینا عن زراره است، ظاهرا نسخه شون اینجوری بوده، نسخه معتبر هم است دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله انه غائب لا یقدر علی اخذه، مالش غایب، قدرت اخذ نداره. قال فلا زکات علی حتی یخرج، مالش به دستش برسه. فاذا خرج زکاه لعام واحد، اگر مال به دستش رسید، این مال غایب از غیبت بیرون آمد، در دستش قرار گرفت، یک به اندازه یک سال باز زکات بده. باز این روایت دلالت میکنه که زکات به ظاهرش دلالت میکنه بر وجوب زکات در یک سال. فان كان يده متعمدا وهو يقدر على عقصه فعليه الزكاه لكل ما مر به من السنين، اگر چنانچه عمدن خودش نمیره مالی پنهان غایب شده میتونه بره پیدا کنه به دست بیاره، اقدام نمیکنه. در واقع مال به معنا در اختیار خودش مسامحه میکنه، حرجی نیست برش بخواد بره دنبالش بگرده پیدا کنه. چون این برای همه سنین باید زکات بده. این روایت با توجه به ذیلش یه مقداری دلالتش بر وجوب اخراج سنه قوی تر میشه دیگه، چون فهمیده که خودش مسامحه کرده هر سالو بعد بده، اگر مسامحه نکرده به اندازه یک سال بده وقتی مال به دستش آمد. بنات فهمیدین این ظاهرش هر دوش یه وزن داره، نمیخوام بگم نمیشه تفکیک کنید، یه معیده بر این که ظهور داره در این که زکات برای یک سال واجبه. حالا این عناوین این باب رو ببینید، عنوانایی که تو روایت بود، فی رجل کان لروات، عناوینش رو ببینید، اینا عناوین عدم تمکن من تصرفه یا نه، این اون حد از لسان اطلاق رو نداره، نمیشه ازش استفاده کرد. ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، یک موردش اون مالی بود که دفن کردن و بهش دسترسی پیدا نکردن، فلم یوسف، مال مدفونی که فراموش شده مکانش، که مرحوم سیدم همینو به عنوان مثال آورده بودن، از این رو باید اخذ کردن. مال مدفونی که منسیس مکانش، این زکات نداره. عنوان اول. عنوان دوم، کسی که غایب است و مالی به او ارث رسیده. این عنوان دیگه، کسی که کیفه یسنعو به میراث الغائب من ابیه، این در غیبت یه مالی بهش رسیده، خودش غایبه، در واقع مالش هم ازش غایبه دیگه. کسی که غایبه یه مالی براش حاصل شده، این مال اصلا نمیدونه چنین مالی داره، مثلا این مال مال غایبه. عنوان اینه، کسی که غایب است و مالی براش حاصل شده، فرمودن این زکات لازم نیست بده. اینم یه عنوان بود. در روایت سومی هم همینه. روایت چهارمی هم، ان الرجل یغیب عنه ماله، مال او از او غایب است. شاید این با اون دو تا روایت یکی باشه دیگه، خودش غایبه و مالی بهش رسیده، یا مالش از او غایبه. این دو تا عنوان شاید بشه به حمل کرد. روایت پنجمی عنوانش اینه، سألت عن رجل اخذ مال امرأتی فلم تقدر علیه، مالش رو همسرش اخذ کرده، این قادر بر مالش نیست، مالش در اختیارش نیست. این عنوان بود دیگه، لم تقدر علیه، بحث غیبت مال نیست، مال لم تقدر، عدم قدرت بر تصرف در ماله، مالش رو همسرش اخذ کرده، لم تقدر علیه، فرست از اختیارش خارج شد. روایت بعدی هم باز عنوانش هم اینه، لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائبه، بازم عنوان مال غائبه، اضافه شده برش دین. دینم مالیست که در اختیار نیست دیگه، دینی که معجله یا اگر عجلش رسیده ولی امکان استحصالش نیست، اینم میشه مال غائب دیگه، که انهو از همین عنوان استفاده کردن، یعنی تحت تصرفش نیست. اینا رو عنوانی که ازش انتظار کردن که در همه این موارد مال غائب، شخصی غائب است، ارثی بهش رسیده، مال انسان از آن غائب، از انسان غائبه، کسی مال انسان رو گرفته به طوری که نمیتونه تصرف کنه، الان از قدرتش خارجه که در این مال تصرف کنه، از همه اینا یه عنوان انتظار کردن که پیداست متمکن از تصرف نیستن. این عنوان موضوعه، ولی در این روایت دیدید عنوان عدم تمکن از تصرف نیستا، مال غائبه، شخص غائبه، دینه، مال مدفون منسیه، از اینهای همچین عنوانی رو انتظار کردن. عنوان بعدی هم که باز در این روایت آمده امینه است، روایت هفتم، قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، مال غائب قدرت بر اخذ نداره. بله اگه میتونه بره مال غائب رو استحصال کنه، این بعد زکات پرداخت کنه، مال غائبی که قدرت نداره. این عناوینه دیگه. بله حالا بله، اون روایت هم عنوانش بود، فی ید، عرض کردم حتی یهول علیه یهول فی یده، مال باید در ید باشه. از اون روایت هم، اون روایت دومی و سومی، این عنوان هم ازش استفاده می شد، از زیلش، حتی یهول علیه یهول فی یده، یا حتی یهول علیه یهول و هو انده، می شد استفاده کنی که اگر حوالان هول در مالی بود که در تحت تصرف است، چون مقصود از ید همینه دیگه، در اختیارشه، باید زکات بده، اما اگر در اختیارش نیست، لازم نیست زکات بده. اینا این عناوی. لذا اون عنوان اون دو تا روایت هر دو هم صحیحن. اون ذیلش یه دلالت خوبی داره. میشه ازش یه قاعده عام فهمید. این مصادیقا بعیده که حالا خود اینا موضوعیت داشته باشن. دین، غائب بودن، بعیده. ظاهرش همینه که باید مال در اختیار باشه دیگه. لذا امام علیه السلام در روایت دوم و سوم هم سوال از میراث غائب بود. حضرت مودن بعد حوالان و حول در مالی باشد که در اختیار است. پیداست اون عنوان مسب به حکمه. همون عنوان رو حضرت تطبیق فرمودن به مال شخصی که غائب است، ارثی بهش رسیده نیست. پس پیداست ممکنه کسی از اینا استظهار کنه که اون عنوان عام عنوان درستی است. منتها مرحوم آقای خویی میفهمه، ببینید در همه اینا مصداق عدم امکان تصرف تکوینی است، بحث مال مرهون و منظور و موقوف نیست. مالی غایبه، مالی پنهانش کرده، جاشو گم کرده، یا نه سالهاست که نیست، اصلا مالی بهش ارث خودش پیداش نیست، اینا ممنوعیت تکوینیه. هیچ کدوم از این روایات ناظر به ممنوعیت تشریعی که مالش مرهون است حق نداره بفروشه بدون اذن مثلا شخصی که مال پیش او رهن قرار گرفته. روایت ابواب بعدی هم عنایت کنید، روایت اولی صحیح است، مرحوم شیخ طوسی محمد بن حسن به اسناد یعنی سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسان ابراهیم بن ابی محمود خراسانی قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام الرجل یکون له الودیعه و الدین فلا یصل الیهما ثم یأخذهما متى یجب علیه الزکات. یه دینی داشته دستش نبوده، بعدن بهش رسیده، ودیعه پیش کسی داشته، حالا ودیعه‌شو پس آوردن. قال اذا اخذهما ثم یحول علیه الهول یزکی. نه فهمودین، بعد از اخذ یحول علیه الهول. پس موضوع زکات چیه؟ مال باید اخذ بشه. این اخذ مقصود اخذ با دست گرفتن که نیست، یعنی در تصرف باشه. از ازش استظهار کردن که مال باید متصرف و فیه باشه. اخذهما ثم یحول علیه الهول. موضوع اینه، مال باید مأخوذ باشه. ولی اگه مأخوذ نیست، دینی است که مأخوذ نیست، یا مثلا ودیعه ای است که مأخوذ نیست، این زکات نداره. بگیم خصوص ودیعه موضوعه، ودیعه غیر مأخوذ، بقیه اموالو نمیگیره، این خیلی دور از کنم فهم عرفی است دیگه. ظاهرش این موضوعش اینه، مال مأخوذی که حال سال برش بگذره، لذا ازش استظهار کردن که باید متمکن از تصرف باشه، متصرف و فیه این شخص باشه. روایت دومی همین باب صحیح است، عبدالله ابن سنان از عبدالله سم لا صدقت علی الدین. اینم باز این مضمون اضافه‌ای بر روایت قبلی نداره. اگه ما بودیم اون عنوان، ممکن بود کسی بگه نه از این نمیشه استثار قاعده عام کرد که باید تحت تصرف باشه. یه مصداق لا صدقه، شاید دین خصوصیتی داره. روایت بعدی روایت موثقه است، عرض کنم عن اسحاق بن عمار، شاید هم صحیح باشه روایت، آره، سعد بن عبدالله، احمد بن محمد، حسین بن سعید و عباس بن معروف، عن صفوان بن عیان، عن اسحاق بن عمار، صحیح است. قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الدین علیه زکاتون، فقال لا حتی یقبضه. نهت فرمودیم، ممکنه کسی بگه از این روایت دیگه استظهار میشه که مالت باید در قبضه تو باشه، در اختیارت باشه تا زکات برات واجب بشه. قلت فاذا قبضه و یزکی قال لا حتی یحول علیه الهول فی یده. باز این روایت هم برای استظهار اون عنوان اولیه باب که باید تحت ید باشه کفایت میکنه. ولی اینکه این عنوانشون نیورده، اینجا مرحوم شیخ خوری روایت یه باب جدایی براش آوردن، باب عدم و وجوب زکات دین و القرض علی صاحبه، مال دین و قرض زکاتش بر صاحبش واجب نیست مگر خودش مسامحه کنه در اخذش، در اختیارش نمیره بگیره. عنوان دین و قرض رو ایشون آوردن، در حالی که این روایت هم اون قاعده کلی رو میشه ازش استظهار کرد دیگه، که باید مال تحت تصرف باشه، چون حضرت در باب دین جواب دادن. ولی سوال جواب اینه، قلت لابی ابراهیم علیه السلام الدین علیه زکاتون، فقال لا حتی یقبضه. قلت فاذا قبضه او ای زکیه قال لا حتی یحول علیه الوفیده. بعید آدم بگه که این مسب به حکمش دینه، که دین وقتی به دستت آمد بعد یک سال ازش بگذره، بلکه کلیه، میگه مال باید تحت یدت باشه، در قبضه تو باشه، یک سالم بگذره دیگه. ولی سوال در باب دین از جواب امام علیه السلام استظهار قاعده کلی میشه، اذا اختصاص به دین نداره. این روایت هم خوب بود، چون زیل باب اول می آوردن دیگه، ولو اینکه مال غائب نیست. شما میده عنوانی که آوردن، یکی عنوان باب پنج بود، باب اشتراط الملک و تمکن من تصرف وجود زک وجوب زکات، از عنوان غائب و امثال اینا تمکن از تصرف و استظهار کرد. از این روایت فهمیدم مربوطه به دینه، که انه اینا دیگر ازشون قاعده عامه استفاده نمیشه، ولی بعید نیست از این روایت هم همون قاعده کلی بشه استظهار کرد. ازا یه عنوان دیگه، دین مستاقشه، ازا مثل مرحوم فقه های و مثل مرحوم سید همینجوری عنوان آوردن، گفتن باید متمکن از تصرف باشه، دین هم زیلش مثلا ذکر میکنن. روایت سومی باب، الان یه دوتا رو دیگه بخونیم. روایت چهارمی باب، روایت موثقه است، به اسناد مرحوم شیخ طوسی، علی ابن حسن ابن فضال، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان ابن یحیی، عن عبدالله ابن مسکان، عن محمد ابن علی الحلبی، که حسن بن فضال فتحی هن دیگه، سقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لیس فی الدین زکاتون فقال لا. بله، این روایت نمیشه ازش استظهار نسبت به مالی که تحت تصرف نیست کرد به نحو کلی، سوال از دینه. ولی اون روایت دیگه، نه اون روایت قبلی که صحیح هم بود، نه چنین استظهاری ازش ممکن بود، حتی روایت اول. روایت پنجمی باب موثقه است. عنه عن محمد و احمد ابن الحسن، علی ابن حسن فضال، از دو برادرش نقل میکنن، ابیه ما از پدرش، که از طریق دو برادرش خیلی حدیث داره از پدر دیگه، که گویا بعضی میگن، بعضی حدیث هم میگن خودش هم تلقی کرده بوده مستقیم، منتها چون در دوره سبابتش بوده از طریق دو برادرش نقل. عن عبدالله ابن بکیر، عن میسرت ابن عبدالعزیز، زارن عن میسرت ابن عبدالعزیز تصحیف دیگه، عن میسرت ابن عبدالعزیز، سألت ابا عبدالله علیه السلام، اینو دقت بفهمید سندش، سألت ابا عبدالله علیه السلام، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین اجزکیه، قال کل دین یدعه و اذا اراد اخذه فعليه زکاته، هر دینی که خودش رها میکنه هر وقت بخواد بهش پرداخت میکنن و از زکاتشو بده، و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات، دینی که قدرت بر اخذش نداره، یا معجله یا نه هنوز عجلش رسیده ولی نمیتونه نقدش کنه، این زکات نداره. این روایت هم عرض کردم ممکنه بگیم ما بودیم و این روایت بیش از باب دین نمیشد ازش استظهار کنیم، لذا این روایت مثلا به امان روایت خاص دین بیارن خوبه، که در باب دین دلالت داره، بیش از دین هم دلالت نداره. ما میخواید کفایت کنیم به این حد انشالله، بقیه روایت رو فردا بخونیم و ببینیم فقها چجوری استظهار کردن. از کن برمای خویی از همه اینا استظهار میکنن، میگن اینها ازش عنوان ممنوع و تصرفی که مثل مال مرهون و مال موقوف و اینا استظهار نمیشه، باید استثار میشه که مال باید تحت اختیار باشه. حتی در باب دین هم ملاحظه کردید، میگه مال تحت اختیارش نیست دیگه، اگه میتونه مالو بگیره نمیگیره و زکات بده در اختیارش نیست. این روایتی هم که خوندیم در باب دین، موضوعش باید مال مقبوض باشه، تحت ید باشه، این همش ناظر به تصرف تکوینیه، این روایت ناظر به تصرف تشریعی که مالو رهن گذاشته و زکات بده یا نه، از این روایت حکم اون رو نمیشه استثار کنی، یا مالو وقف کرده زکاتش رو باید بده یا نه، یا مالی رو نذر کرده که در یه مسیری تعدادی اغنام داره، اینا هم در حد نصابه، نذر کرده این شطورا رو برای مثلا عزاداری امام حسین قربانی کنه، این زکاتش رو باید بده یا نه، یا از الانی که نذر کرد دیگه حولان حل قطع میشه. اگه بله، اگه قبلش یک سال گذشته باید زکاتش رو بده، چون نذر بعد از زکاته، اما اگه نه هنوز وسط سال 6 ماه گذشته نذر کرد دیگه، اون از حولان حال قطع میشه دیگه، 6 ماه دیگه هم بگذره لازم نیست بده، از الان هم یک سال بگذره لازم نیست بده، چرا؟ چون مال من، یعنی اینا از این روایت استظهار نمیشه. حالا ببینیم از این روایت میشه استظهار حکم این موارد هم کرد یا نه، ولی حکم اون موارد دیگه ظاهرا استظهار میشد دیگه، مالی تحت تصرفی چیز غائب، مسروق، مجهود، دست مال من دست کسی امانت بوده، انکار میکنه، میگه نه ملک خودم، خونه رو گرفته بوده مثلا امین بوده، حالا میگن ملک خودم خونه، ادعای ملکیت میکنه، اینم اماره ای نداره، بیانه ای نداره، چیزی نداره دیگه، انعد میکنه. آیا این موارد زکات، حالا در خونه که زکات تبش تعلق نمیگیره، اقنامش، چوپان معتمدی بوده، 1000 تا گله گوسفند بهش دادن، بعد میگن مال شما نیست، مال خودم، این بنده خودم چیزی در دستش نیست، مال مجهود، اینا اثبات میشد، یعنی موانعی که تکوینن تصرف درش من داره، این موارد ظاهرش اینه که زکات بهش تعلق نمیگیره. منتها بعد بحث بکنیم اگر بعد از چند سال در اختیار قرار گرفت یه بار زکات واجبه یا نه، این رو باید بحث کنیم، ولی اصل این که این موارد مشمول این روایات صحاح هستن، این روایات هم صحیحه بودن، صحاح بودن دیگه، دلالتش هم تمام بود. میگم بعضی روایات اختصاص به دین داشت، ولی نوع این روایات دلالتش تمام بود برای اینکه مال باید تحت ید باشه و در اختیار طرف یک سال برش بگذره، این دلالت برای اون عنوان عامه که مال باید تحت تصرف باشه تکوینن کفایت میکنه، اما عنوان رهن و عرض کنم خدمتون وقف و امثال اینا رو شامل میشه یا نه، اینو باید بحث بود.